سلام، این اپیزود 37 کیپتو پادکسته و در اسفند 1402 منتشر میشه. من پدرامم و تو این پادکست با هم راجع به هر چیزی که مربوط به کیپتو هست صحبت میکنیم. پیش از این که بریم سراغ ETF و اون رو توضیح بدیم، یه سوال خیلی مهم وجود داره. چرا ETF بیتکوین مهمه؟ چون سرمایه دارانی رو وارد مارکت بیتکوین میکنه که هیچ سررشته ای از کریپتو ندارن و در ادامه هم نیاز نیست که داشته باشن. ورود بیشتر شرکت‌های سرمایه‌گذاری و ثروتمندا رسمیت حقوقی بیتکوین به عنوان یک دارایی و در نتیجه رشد قیمت یک دارایی، همه و همه میتونن مزایای ارز یک ETF یا صندوق قابل معامله در بورس یا ETF باشن. شما باید به ETF یا صندوق‌های قابل معامله توی بورس به چشم یک ابزار سرمایه‌گذاری نگاه کنید. ابزاری که برای سرمایه گذاران امکان سرمایه گذاری امتر و با ریسک کمتر رو فراهم میکنه. در مورد ETF بیتکوین هم همین موضوع برقراره و این صندوق ها دسترسی افراد به بیتکوین رو آسان تر میکنن. صندوق قابل معامله در بورس یا Exchange Traded Fund که به اختصار به اون ETF گفته میشه، نوعی صندوق سرمایه گذاریه که سبدی از یک یا چند دارایی رو توی خودش جای داده و افراد به صورت سهم اون رو خریداری میکنن. قیمت هر سهم ETF بسته به نوع دارایی ها و میزان دارایی های هر سهم متغیره. ETF ها رو معمولا شرکت های سرمایه گذاری و سرمایه گذاران نهادی درشت خریداری میکنن. خرید و فروش هر سهم ETF از طریق بورس انجام میشه و معامله اون مثل معامله یک سهم معمولیه. بنابراین رسمی و منطبق بر مقررات بورس یک کشوره. در حال حاضر برای دارایی‌های بسیار مهم و کاربردی مثل طلا و نفت ETF وجود داره و هر روز در بورس کشورهای مختلف جهان معامله اونها انجام میشه. ETF ها تابع قیمت دارایی ها، شاخص ها یا ابزارهای سرمایه گذاری مشخصی هستند. مثلا یه ETF میتونه داخل سهام 4 شرکت رو داشته باشه و قیمت ETF هم با توجه به قیمت دارایی های داخلش تعیین و معامله میشه. صندوق های مشترک یا میوچوال فاند و ETF یا صندوق های بورسی فرقای زیادی با هم ندارن. یکی از اصلی ترین تفاوت‌های این دو ابزار سرمایه‌گذاری قابلیت نقد شوندگی بیشتر ETF هاست، چرا که شما در طول روز امکان معامله اونها رو دارید و این در حالیه که در مورد صندوق‌های مشترک تنها زمانی میتونید معامله کنید که خالص ارزش دارایی صندوق یا NAV در پایان روز محاسبه شده باشه. توی صندوق‌های قابل معامله توی بورس یه مبلغ جمع‌آوری میشه و بعدش به خرید سهم‌های اختصاص پیدا میکنه. مثلا یه صندوق ممکنه شامل سهامی از اپل، چند شرکت حوزه انرژی و بیت کوین باشه. بعد از تکمیل ETF، شرکتی که اون رو عرضه میکنه صندوق رو به سهام‌های تقسیم و سپس اون رو به سرمایه گذارا به قیمت مشخصی میفروشه. در واقع زمانی که سهم ETF میخرید، سهامی که داخل صندوق وجود داره رو نمیخرید، بلکه سهمی از صندوق میخرید. در نهایت این سهم توی بازار با قیمت مشخص معامله میشه و سرمایه گذارا از طریق خرید و فروششون کسب سود میکنن. اسپانسر این اپیزود ایرانی کارته. کریپتومن یه امکان جدید از صرافی ایرانی کارته که تبدیل تتر به ریال رو به ساده ترین و سریع ترین شکل ممکن انجام میده. این فیچر به این شکل عمل میکنه که یه نفر آدرس منحصر به فرد به خودش رو فقط یک بار توی پنل ایرانی کارت ایجاد میکنه و از اینجا به بعد هر کجا و هر موقع از شبانه روز که خواست تتر رو به اون آدرس منتقل میکنه و معادل ریالی چند لحظه بعد توی حساب بانکیش میشینه. همچنین این آدرس رو میتونه در اختیار هر کس دیگه هم بذاره تا براش تتر بزنه. برای فریلنسرها فوق‌العاده است، برای هر کس دیگه هم میتونه مفید باشه. مثلا فرض کنید که یه هتل آدرس رو QR کنه و بذاره روی پیشخوان و از مشتریش تتر بگیره. کریپتومن باعث سهولت در تبدیل تتر به ریال میشه و برای همه کاربرا، از فریلنسرها تا کسب و کارها، بسیار مفیده. سوالی هم داشتید بپرسید ازشون که سریع جوابتون رو میدن. برای اینکه اطلاعات دقیقی از خدماتشون پیدا کنید توی گوگل سرچ کنید ایرانی کارت و تمام. لینک آشنایی با کریپتومن و سایت ایرانی کارت هم توی توضیحات اپیزود گذاشته شده. ETF بیت کوین یا صندوق قابل معامله توی بورس بیت کوین نوعی سهامیه که داخل اون مقدار زیادی بیت کوین واقعی وجود داره یا به بازار فیوچرز یا آتی بیت کوین متصله. اشخاص حقیقی و حقوقی میتونن بیت کوین رو بدون داشتن یک کیف پول یا حساب صرافی معامله کنن. قیمت سهام صندوق بر اساس قیمت بیت کوین بالا و پایین میشه. به بیان خیلی ساده، یه ETF بیت کوین صندوقیه که داخل اون مقدار زیادی بیت کوین واقعی یا قرارداد آتی بیت کوین وجود داره و اشخاص میتونن سهام اون رو معامله کنن. قیمت سهام ETF بر اساس قیمت بیت کوین بالا و پایین میشه. یه سری مزایا و معایب داره. مثلا مزایاش اینه که ورود بیت کوین به بورس رو به رسمیت میشناسه. ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری و ثروتمندا بیشتر میشه. و در نهایت افزایش حجم معاملات بیت کوین رو به دنبال داره. از معایبش میتونیم به خطر متمرکز شدن اشاره کنیم و خطر برای حریم خصوصی. و اینم باید بدونیم که با خرید ETF بیت کوین واقعی به دست نمیاریم. سهام ETF بیت کوین به جای صرافی‌های ارز دیجیتال در بورس خرید و فروش میشه. بدیهیه که معاملات فقط در ساعتی که بورس یک کشور بازه انجام میشه. اوایل سال 2024 کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا یا SEC اولین مجموعه صندوق قابل معامله توی بورس بیت کوین رو تایید کرد. صندوق iShares، صندوق گری اسکیل از جمله مشهورترین ETF های بیت کوین بودند که توسط این کمیسیون مجوز عرضه گرفتند. به طور کلی دو نوع ETF بیت کوین وجود داره. ETF اسپات، ETF فیوچرز. توی ETF اسپات میشه گفتش که این صندوق به طور کامل با بیت کوین واقعی پشتیبانی میشه. خطر بزرگی که برای اون وجود داره اینه که نگهداری بیت کوین واقعی توی حجم بالا بسیار مشکله. اولین ETF اسپات بیت کوین ژانویه 2024 مجوز انتشار دریافت کرد. ولی ETF فیوچرز یه نوع صندوقیه که به طور مستقیم با بیت کوین پشتیبانی نمیشه، بلکه از بازار قراردادهای آتی یا فیوچرز استفاده میکنه. بعد بدونیم که بیت کوین واقعی توی اون نگهداری نمیشه و فقط با قیمت بیت کوین ارزش سهام بالا و پایین میشه. این نوع از ETF ها از سال 2021 مجوز فعالیت گرفتن. مزیت مهم ETF رسمیت بخشیدن به بیت کوینه. اگه یک سازمان بزرگ باشید و از خرید مستقیم بیت کوین به دلایل حقوقی نگران هستید، میتونید روی صندوق بورسی اون سرمایه گذاری کنید تا تحت پوشش و حمایت نهادهای قانونگذار هم قرار بگیرید. به عنوان مثال توی آمریکا کمیسیون بورس و اوراق بهادار به طور مستقیم وظیفه داره از سرمایه گذاران ETF در مقابل خطرات متعدد بازار محافظت کنه. مزیت دیگه ETF سهولت توی سرمایه گذاریه. برای کسی که توی بازار بورس فعالیت کرده باشه، وارد شدن به دنیای ارزهای دیجیتال پیچیده به نظر میرسه. چنین شخصی برای سرمایه گذاری توی بیت کوین میتونه سهام صندوق رو مثل یک سهام عادی توی بورس بخره. ETF امنیت بیشتری برای سرمایه گذاری های بزرگ ایجاد میکنه. اگه شخص ثروتمندی باشید و بخواید مقدار زیادی بیت کوین بخرید، نگرانی درباره نگهداری امن بیت کوین ها و همچنین چالش نقدینگی ممکنه آزارتون بده. در این صورت خرید سهم ETF به جای بیت کوین واقعی میتونه منطقی باشه. توی بیشتر کشورها ETF ها شامل معافیت یا تخفیف مالیاتی هستند. برای شخص سرمایه گذاری که مقدار زیادی بیت کوین داره، در افتادن با سازمان مالیات خطرناکه و شاید ترجیح بده که به جای بیت کوین واقعی ETF اون رو بخره. صندوق بورسی باعث متنوع سازی سبد سرمایه گذاری میشه. توی صندوق بورسی ممکنه علاوه بر بیت کوین در دارایی‌های دیگه هم مثل سهام شرکت‌ها یا طلا سرمایه گذاری بشه. بنابراین شخصی که سهم یک ETF رو داره میتونه از سود تمام دارایی‌های موجود توی صندوق به طور همزمان بهره مند شه. خیلی از اعضای جامعه بیت کوین معتقدن که ETF برای بیت کوین نه تنها مفید نیست، بلکه میتونه آینده این ارز دیجیتال رو هم تهدید کنه. اونا معمولا برای ادعای خودشون یه سری دلایل ارائه میکنن. اولیش اینه که طرح صندوق متمرکز برای بیت کوین در طول زمان میتونه هدف اصلی بیت کوین یعنی تمرکز زدایی رو تهدید کنه. طرفدارای پروپاقرص بیت کوین عقیده دارن که ETF بیت کوین این دارایی رو به سمت تمرکز و انحصار بیشتر میبره. به گفته اونا این خطرناکه که صندوق‌های سرمایه‌گذاری انحصار طلب مالک بخش بزرگی از بیت کوین باشن. دومیش چالش مالکیت بیت کوینه که یه عیب به حساب میاد، چرا که در یک صندوق بورسی صاحبان سهام هر کدومشون مالک قسمتی از این صندوق هستن، اما به طور واضح مالک واقعی بیت کوین‌هایی که روی اون سرمایه‌گذاری کردن نخواهند بود. در واقع طبق قاعده های بیت کوین کسی صاحب بیت کوین هاشه که کلید خصوصی یا کلمات پشتیبانی کیف پول خودش رو در اختیار داشته باشه، چیزی که توی ETF بیت کوین رخ نمیده. سومین چالش زمانیه که هارد فورکی روی شبکه بیت کوین رخ بده، مثل هارد فورک بیت کوین کش. مجبوریم که درباره توزیع ارز دیجیتال جدید حاصل از فورک به صندوق اعتماد کنیم. با اینکه هر صندوق ETF مشتری‌ها و سرمایه‌گذاری زیادی خواهد داشت، اما این مدیر صندوق خواهد بود که تصمیمات اساسی رو مثلا درباره کوین‌های فورک شده خواهد گرفت. حریم خصوصی دارنده‌های بیت کوین هم یکی از نگرانی‌های بیت کوینر هاست. برای فعالیت توی بورس اشخاص احراز هویت میشن و اطلاعات شخصی معامله‌گرا ثبت میشه، چیزی که میتونه حریم خصوصی توی بیت کوین رو کم رنگ‌تر کنه و دولت‌ها بیشتر بتونن روی دارنده‌های بیت کوین کنترل داشته باشن. ETF ها انواع مختلفی دارن و سرمایه‌گذارا میتونن بسته به نیاز خودشون از اونها استفاده کنن. در واقع یکی از تکنیک‌های معامله ETF ها متنوع سازی صندوق هاست. به طور کلی ETF ها دو دسته‌بندی کلی دارن. اولین نوعشون صندوق‌های منفعل یا پسیوه که تغییرات صندوق پیرو یک شاخص گسترده تره. مثلا یه ETF پسیو طبق تغییرات بازار طلا عمل می‌کنه. توی این دسته از ETF‌ها یک شاخص مشخص برای ارزش هر سهام استفاده میشه. دومین نوع ETF‌ها صندوق‌های فعال یا اکتیون. توی این صندوق‌ها شاخصی از جنس سهام یا دارایی پشت اون نیست و مدیر سبد سرمایه‌گذاریه که تصمیم می‌گیره توی ETF چه کالا یا دارایی حضور داشته باشه. صندوق‌های فعال یا اکتیو دسته‌بندی‌های زیادی دارن. ETF اوراق قرضه یا باند ETF، ETF سهام یا استاک ETF، سکتور ETF، کمودیتی ETF، کارنسی ETF، اینورس ETF. سوال اصلی اینه که خرید بیت کوین یا خرید صندوق بیت کوین؟ در واقع چی میشه که سرمایه‌گذار ترغیب میشه به جای اینکه بیت کوین بخره روی ETF بیت کوین سرمایه‌گذاری کنه؟ باید بگیم که شاید برای سرمایه‌گذار معمولی خرید خود بیت کوین بهتر باشه، اما برای اشخاص ثروتمند یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری خرید سهم ETF فرصت بسیار بهتریه. از پذیرش ETF برای بیت کوین به خصوص توی آمریکا به عنوان بزرگترین بازار سرمایه جهان همیشه به عنوان یکی از عوامل یاد میشه که میتونه قیمت بیت کوین رو بسیار افزایش بده. از سال 2013 تا 2022 کمیسیون بورس آمریکا چندین و چند درخواست متنوع از سمت شرکت‌های بزرگ رو برای ایجاد صندوق بورسی بیت کوین رد کرده. بعد از راه اندازی اولین ETF توی کوتاه مدت یه مقداری بازار افت کرد، اما در بلند مدت شانس ورود سرمایه‌گذاری بزرگ و اشخاص ثروتمند زیاد میشه و این میتونه به معنای تزریق میلیون‌ها دلار سرمایه به بازار کریپتو و بیت کوین باشه. سرمایه‌گذارای نهادی با کمک ETF به صورت قانونی توی بیت کوین سرمایه‌گذاری میکنن و دیگه از بابت قانون و مقررات به ارث رسیدن و همچنین نگهداری امن بیت کوین ها نگرانی نخواهند داشت. بنابراین برای جمع‌بندی باید بگیم که پذیرش صندوق قابل معامله توی بورس یا همون ETF بیت کوین به بیت کوین از نظر قانونی وجه بهتری میبخشه و احتمالاً درها رو برای ورود موج جدیدی از سرمایه‌گذاری بزرگ باز میکنه. اگرچه این اتفاق برای قیمت به طور کلی مثبت تلقی میشه، اما توی بلند مدت ممکنه بیت کوین رو به سمت تمرکز بکشونه. برای دارایی نوپای مثل بیت کوین که ذات غیر متمرکز داره، هنوز نمیتونیم با اطمینان بگیم که ETF تا چند اندازه تاثیرگذار خواهد بود. ممنونم از این که تا آخر اپیزود من همراهی کردید و به کنجکاویتون همچنان ادامه میدید. اگر که انتقادی یا پیشنهادی هست میتونید با ایمیل info@cpodcast.ir با ما در ارتباط باشید و مثل همیشه منابع این اپیزود توی توضیحات همین اپیزود گذاشته خواهد شد.